الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلوان على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره مسئله شماره 25 سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکی فرمودند اذا کان فی الارض ذات الطین بحیث یتلطخ به بدنه و طیامه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة موميا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وَإِنْ سَلَطَّخْ بَدَنُهُ وَتِيَابُهُ. در این مسئله فرمودن که اگر مکان گل باشد که مسلی نماز اتیان کند لباسش و بدنش آلوده بشود گلالود، فرمودن که سجده و تشهد را جایز است که ایمائی انجام بدد و جلوس و تشهد و جلوس برای تشهد واجب نیست و لا یجب الجلوس لتشهد. این فرمایش رو که دارن بر اساس جمود بر متن روایتی است. بعد می فرماید که لکن الاحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و ان تلطخ بدنه و ثيابه. این ولكن الاحوط لكن الاقوى اگر باشد بهتر خواهد بود، که اقوا این است که صلات را در همان مکانی که گل هست انجام بدهد با سجده و رو تشهد، هرچند لباس و بدنش گلالود بشود. آلوده شدن به گل در باره اتیان صلات قابل اهمیت نیست و رافع حکم اولی نخواهد بود و عذر و حرجی هم در اون بار دیده نمی شود. لباس گلالود شده است، نماز خونده. اما اگر فرض کردیم که با تشهد و با سجود بدن و لباس طوری گلالود بشود که در حد حرج برسد یا علی الاقل در حد عذر، در این صورت باید میتواند تشهد و سجود را ایمان انجام بدهد. و این مطلب بعد از آن که گفته شد عنایت فرمودید که موضوع حرج هست. اگر حرج یا عذر برای مسلی به وجود نیاد، مجرد آلوده شدن لباس به گل و بدن آلوده به گل بشود عذر و حرجی نباشد، وجهی وجود ندارد که سجده و تشهد ایمائی انجام گیرد. لذا سید فرمودن لکن الاحوط که باید بفرماید لكن الأقوى مع عدم الحرج الجلوس لهما، يعني برای تشهد و سجود. و این طلب تخ بدنه و ثیابه، هرچند بدنش و لباسش گلالود بشود. تا اینجا مسئله رو که گفتیم دلیل اصلی برای جواز این مطلب دو چیز هست: یک، حرج، که قاعده نفع حرج عنوان اولی، حکم عنوان اولی را رفع میکند و در عوض حکم اولی که جلوس باشد ایما را جایز اعلام میکند. و اما مضافاً بر قاعده حرج نص خاصی هم در این باره داریم که برای شما یادآور بشوم ان شاء الله. کتاب وسائل جلد 3 باب 15 از ابواب مکان مصلی، حدیث شماره 2 و شماره 4. حدیث شماره 2 سند را بخوانیم: و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی. اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری صحیح است. تا اینجا سند درست. عن احمد ابن هلال، احمد ابن هلال توثیق خاص ندارد ولی در سند تفسیر قومی ذکر شده است، توثیق عام دارد و به روایت ایشان هم اصحاب عمل میکنند. عن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان که از اجلا و ثقات هست، عن ابی بصیر که فوق توثیق هست، قال قال ابو عبدالله علیه السلام: من کان فی مکان لا یقدر على الارض فلیؤم ایماء. کسی که در جاییست که قدرت ندارد بر زمین استفاده کردن سجده و تشهد و اجزاء نماز، فلیؤم ایماء، با ایماء اون اجزاء نماز رو انجام بدند. روایت دوم موثقه عمار هست. روایت شماره 4 سند معتبر هست. عن موثقه عمار، عن عمار ابن موسی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سألته الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه. سؤال کردم مردی است که باران او را اصابت کرده، زیر باران قرار گرفته و او در وضعیتی است که لا یقدر على ان یسجد فیه من الطین، توان و قدرت سجده در اون مکان را ندارد که گل هست، و لا یجد موضعا جافا، و جای خشکی هم در اختیار ندارد. قال یفتت، امام فرمود: یفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى وإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم. در صورتی که قدرت بر نشستن و سجده ندارد رکوعش رو انجام بدد، سجده رو بعد از رکوع ایماعن انجام بدد. این حدیث، هر دو حدیث از حیث سند هم معتبر، دلالتشون هم کامل، مطلب از لحاظ مستند درست و صحیح هستش. و اما مطلب بعدی در پایان همین، در ذیل همین مسئله شماره 25، سید می‌فرماید که و مع الحرج ايضا اذا تحمله صحت صلاته. و اگر فرض کردیم که نماز در گل حرجی هست، با آن هم اگر مکلف و مصلی این حرج رو تحمل کرد و نمازش رو به صورت حرجی انجام داد، نمازش صحیح است. دیروز وجهش رو گفتم که نماز که انجام داده خودش قصد قربت متمشی شده است. بعد از که قصد قربت متمشی شده باشد، قاعده نفی حرج اعلام کند که نماز بر عهده او به این صورت نبوده و مفاد آن این می شود که نماز رو دوباره اعاده کند. اعاده نماز مجددن امتنانی و منت برای مصلی نیست، بلکه یک تکلیف مجدده. بنابراین قاعده حرج اینجا جاری نمی شود، چون قاعده حرج جایی جاری می شود که منت و امتنان و مساهله نسبت به عباد در نتیجه داشته باشد. قاعده حرج که جاری نشد، نماز درست است و جریان قاعده، عدم جریان قاعده معناش اینه که اثر قاعده هم از بین می رود که نفی کند صحت صلات را از اساس، که بگیم صلات امر ندارد. عدم امر یا نفی امر در صورتی است که قاعده حرج جاری بشود. قاعده حرج که در کار نباشد، امر دلیلی ندارد که از بین مرتفع بشود، به قوت خودش باقی است. امر هم هست، قاعده هم جاری نمی شود، این صلات هم درست است. فرمایش سید طباطبایی رو شنیدیم و حکم به صحت این صلات هم اعلام شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند جلد 13 از صفحه 176 و 77 تا صفحات بعدی این مسئله رو ادامه، تا صفحه 180 این مسئله رو ادامه میدهد و این فروع را در این رابطه میفرماید که اگر مصلی با وجود حرج نمازش را حرجی انجام داد، این نماز معجزه نیست. چرا؟ چون قاعده حرج از اساس امر به صلات را در مورد حرج نفع بر می دارد. این صلاتی که انجام گرفته است امر ندارد، بنابراین در صورتی که امر نداشته باشد اجزا جا ندارد. می فرماید اقوا این است که این صلات ایماعاً انجام بشود، اگر گویا کسی با وصف حرج صلات حرجی انجام داده باشد باید اعاده کند، معجزه نیست. میفرماید اقوا اینه. و اما درباره غسل و وضوء، درباره غسل و وضوء که گفته بودیم اونجا هم اگر کسی وضوء حرجی یا ضرری یا غسل حرجی و ضرری انجام بدهد درست نیست، برای اینکه ضرر مثل حرج امر اولی را برمی‌دارد. امر به وضوء نداشته باشیم، امر به غسل نداشته باشیم، به عنوان عبادت محقق نمی شود. اما درباره غسل و وضوء یک متمم یا یک تبصره داریم و آن این است که غسل و وضوء امر استحبابی دارد. اگر کسی در حالت حرج که وضوء براش حرجی است، وضوء را بر اساس امر استحبابی انجام بدهد، وضوءش درست است، طبق اون امر امر دارد. خب حرج امر استحبابی را بر نمی دارد، چون امر استحبابی از اول دارای ترخیص هست. حرج کلفت و تکلیف قطعی که مشقت داشته باشد و بر می دارد. امر مستحب که ترخیصی است مورد حرج قرار نمی گیرد. امر باقی است بر اساس امر استحبابی اگر کسی انجام بدهد درست است. فرمایش ایشان درست است، اما تحقیق این است که این صحت خلاف فرض هست. برای اینکه فرض ما این است که مکلف صلات را با وضعیت حرج به عنوان یک عمل واجب انجام داده، نه بر اساس امر استحبابی. حرج رو نادیده گرفته، حرج رو تحمل کرده است، بر اساس امر خود صلات این صلات حرجی رو انجام داده. اما کسی که مسئله را به طور کامل وارد باشد که در مورد حرجی بودن وضوء یک امر استحبابی هم هست، بیاییم امر استحبابی را قصد کنیم، خارج از فرض مسئله خواهد بود. در هر سر بس از این قرار هست. اما نتیجتاً آنچه که در متن آمده است که اگر حرجی شد و کسی حرج را تحمل کرد، صلاتی را با وضعیت حرجی انجام داد، صحت صلاتهو، در این صورت می‌فرماید که صلات صحیح است، چون قاعده حرج جاری نمی‌شود. آنچه که اولا به نظر می‌رسد همین بیانی است که در متن آمده است. چرا؟ چون که نفی حرج، قاعده نفی حرج در صورتی که جاری نشود از اساس یک قاعده بسیطی است، یا جاری می شود اثرگذار است، یا جاری نمی شود. اگر جاری شد امر بر می دارد، اگر جاری نشد از اساس قاعده حرج جاری نشده است. برای این هرچند بعد از عمل ما تصور میکنیم اشکالی ندارد، ما این قاعده نفع حرج پس از که عمل انجام شد، عمل حرجی بر اساس خود اون امر قاعده حرج که جاری نشود، از ابتدا تا انتها جاری نخواهد بود. نه این که قاعده حرج در ابتدا جاری شده است که امر رو برداشت، در انتها جاری نمی شود که امتنانی نیست. از اساس قاعده نفع حرج تنظیم شده است که اگر مورد غیر امتنانی بود این قاعده جا ندارد. برابر این ممکن است صلات درست باشد ولو بگیم امر ساقط شده باشد، تنزلنا که بگیم امرم ساقط شده باشد، ملاک که ساقط نمی شود، صلات ملاک خودش رو دارد. لذا آنچه که در متن سید فتوا داده اند به نظر می رسد والله العالم که درست باشد. والله هو العالم. شما اگر خواستید عمل کنید براشون بگید که یک بار این نماز را على الاحوط الاستحبابی تکرار کند که ده به منو بلدی. مسئله
در جایی که فایده لازمه ولا حرج بیاد وجوب را و ملاک وجوب برمیدارن، ملاک استحباب به طریق اولا برمیدارن، شما ضرر را متحمل میشی به خاطر 10% ملاک. یه اصلا راه نداره برای شما. در جایی که ضرر هست 100% ملاک برداشته میشه، 10% به طریق اولا برداشته میشه. در حرج و ضرر راه ندارد که ملاک استحبابی باقی بماند. راهی نیست. سالی هم استحبابی برای نماز واجب برای ما کفایت نمی کنند. یه درست نمی کنند. سال سر شما می فهمیدی بعد از عمل پس عمل کنید اینا قبل از عمل هست. اگر شما می دانی حرج هست، ضرر هست، اصلا امری پیدا نمیشه. رابعا خود شما فرمودین که امری به طبیعت کفایت نمی کنید، از امری به طبیعت استفاده نمی کنید. اینا هیچ کدامش به درد نمی خورد، مشکل حل نمی کنید.
طیب الله حافظه. مسئله 26 از سجود علی الارض افضل من النبات والقرقاس ولا يبعد كون التراب افضل من الحجر وافضل من الجميع التربة الحسينية على مشرفها الف آلاف التحية والسلام فإنها تخرق الحجب السبع وتستمير إلى الأراضين السبع على الأراضين السبع. در یک مسئله رسیدیم که از افضلیت سجده بحث به میان آورده از سید. می فرماید سجود بر زمین بهتر است از نبات و قرطاس، که گفتیم به نبات و قرطاس هم سجده در حال اختیار گویا جایز است. می فرماید زمین بهتر است. و لا یبعد کون التراب افضل عن الحجر، و بعید نیست که خود تراب افضل از حجر باشد. سنگی داریم و خاک، به خاک سجده کردن افضل است از سجده بر سنگ. و افضل من الجميع، و بهتر از همه این سنگ ها و خاک ها تربت حسینیه هست. فإنها این تربت می نوردد پرده های هفتگانه را در مقام عبودیت، ارتباط و وصال را با پروردگار محقق میکند و نور میدهد برای زمین های هفتگانه. در این دو مورد روایاتی داریم، کتاب وسائل باب کتاب وسائل جلد 3 باب 16 و باب 17. باب 17 که فرمود که مربوط می شود به افضلیت سجده بر تراب نسبت به نبات و قرطاس. باب 17 از ابواب ما یسجد علی، حدیث شماره 1 صحیحه هشام بن حکم، محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال السجود علی الارض افضل لانه ابلغ فی التواضع والخضوع لله عز وجل. سجد بر زمین افضل است که اون سجده بر زمین سزاوارتر و بهتر است و نزدیکتر است در تواضع و خضوع برای خدای متعال. این حدیثی است که درباره افضلیت سجده بر زمین آمده است. اما افضلیت سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه در همین کتاب وسائل جلد 3 باب 16 از ابواب ما یسجد علیه حدیث شماره 1 شیخ صدوق می فرماید محمد ابن علی ابن الحسین قال قال الصادق، تعبیر یادتون هست، قال قال الصادق، وقتی که شیخ صدوق بگد رویه بحث دارد، وقتی که بگد قال الصادق یعنی خود شیخ صدوق به این بیان امام اعتماد کرده، سند معتبر است. قال قال الصادق از سجود علی طین قبر الحسین علیه السلام نور الی الاراضین السبعه و من کانت معه سبحة من طین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبحا و ان لم یسبح بها. کسی که تسبیح از گل قبر حسین امام حسین سلام الله تعالی علیه دارد، اون تسبیح که همراهش باشد ذکر میگن تسبیح میکند، هرچند خود اون فرد تسبیح نکند.
استاد اگه توی جیبش هم باشه کفایت میکنه یا تو دستش باید باشه؟
اجازه بدید. روایت دوم احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی، یعنی صاحب احتجاج، انا محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری عن صاحب الزمان علیه السلام انه کتب الیه یسأله عن السجدة علی لوح من طین القبر هل فیه فضلون. کسی سجده می کند بر یک لوحی که از گل قبر حضرت سید الشهدا گرفته شده است. فعجاب یجوز ذلک و فیه الفضل. حدیث شماره 3 رو هم بخونم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی فی المصباح که یکی از کتب شیخ مصباح المتهجده به اسنادهی عن معاویت ابن عمار، سند صحیح معتبر، قال کان لابی عبدالله علیه السلام خریطتون دیباج صفراء یا خریطة دیباج صفراء فیها تربت ابی عبدالله علیه السلام یک کیسه داشت از دیباج زرد رنگی که در داخل آن تربت از سید الشهدا را نگهداری میکرد امام صادق. فکان اذا حضرت حسنات سبهو على سجادته و سجد علی. در موقعی که نماز وقتش میرسید اون خاک مقدس را از اون کیسه بیرون می آورد، در مکان در جای سجده قرار می داد و بر آن سجده می کرد. تو مقال ان السجود على تربت ابی عبدالله یخرق الحجب السمع. سجده بر تربت سید الشهدا پرده های هفتگانه را در می نوردد و به وصال و به قام به مقام قرب می رسد و ارتباط با پروردگار برقرار می شود انشاءالله. حدیث چهارم هم بخوانم حوصله کنیم. این احادیث نورانیت شنیدنش، گوش دادنش، عمل کردنش برای عبودیت آدم، برای معنویت آدم، برای نور باطن آدم مفید و مؤثر است. ارشاد دیلمی، شیخ دیلمی حسن ابن محمد دیلمی در کتاب ارشاد خودش قال روایت کرده است کان الامام الصادق علیه السلام لا یسجد الا على تربت الحسین تذللا لله و استکانتا الیه. امام صادق غیر از تربت سید الشهدا به تربت دیگری سجده نمی کرد، تذللا لله و استکانتا الیه، به جهت اینکه تذلل کاملی در پیشگاه پروردگار صورت بگیرد و استکانت و احتیاج و فقر خودش را در برابر خدای متعال به طور کامل گویا در نظر بگیرد، در نظر داشته است. خدا را شکر که برای همه ما و شما این توفیق عنایت کرده است که از تربت سید الشهدا استفاده میکنیم و در سجده به تربت سید الشهدا سجده میکنیم و تسبیحی هم از تربت سید الشهدا در اختیار داریم که ذکر ما هم با تسبیح تربت سید الشهدا هست. اگر شما در بعد از این در سجادتون تسبیح ساندالوسی یا چیز دیگه داشته باشید، تسبیح تربت حتما در سجاده نمازتون قرار بدید، که در حدیث دیگر خودم دیدم که یک مرتون واحده تساوی سبعین مره. یک بار ذکر گفتن با تربت کربلا برابر است با 70 مرتبه ذکر گفتن با تسبیح دیگر. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما. خدایا دست ما را از دامن معصوم و مقدس سید الشهدا کوتاه مفرما. خدای ما را در دنیا و آخرت با تربت سید الشهدا محشور فرما. برای سلامتی آقای موزان صلوات ختم کنید.